آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما عزیزان بیدار دل و سحرخیز. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیدار دلان از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در چهارمین سحر ماه مبارک رمضان، خداوند این فرصت رو به ما داد تا یک بار دیگر میهمان خانه‌های گرم و پر از نور شما عزیزان باشیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا حدوداً 90 دقیقه با این برنامه همراه شما عزیزان باشم. دوستان ارجمند، در برنامه قبل با هم درباره شکرگزاری صحبت کردیم. گفتیم شکرانه نعمات الهی این است که فقط خدای یگانه را عبادت کنیم و کسی را شریک خدای او قرار ندهیم. اما عبادت چیست؟ شاید اولین چیزی که با شنیدن کلمه عبادت به ذهن ما می آید تصویر نماز و روزه باشد. البته این تصویر غلط نیست. اینها بارزترین و آشکارترین شکل عبادت هستند، اما این ظواهر باطن و حقیقتی دارند که خداوند آن را ذکر و یاد خود معرفی می‌کند. در سوره شریفه طه آیه 14 می‌خوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. براستی که منم خدایی که جز من خدایی نیست، پس مرا بپرستید و نماز را برای یاد من برپا دارید. خداوند در این آیه ما را به یکتایی خودش آگاه کرده و به عبادت خود فرا می خواند. امر می کند که نماز را برپا دارید تا مرا یاد کرده باشید. پس باطن نماز همان ذکر و یاد خداست و این باطن می تواند در تمام اعمال ما جریان داشته باشد. زمانی که همه اعمال ما رنگ و بوی خدا داشته باشد، همه لحظات زندگی ما تبدیل به عبادت خواهد شد. خداوند کریم در آیاتی از سوره شریفه نور می‌فرماید: نور خداوند در خانه کسانی خواهد بود که هیچ تجارت و معامله‌ای آنان را از یاد خدا و اقامه نماز و ادای زکات غافل نمی کند. خردمندانی که در همه حال به یاد خدا هستند و یاد خدا آنها را به تفکر درباره اسرار جهان هستی وامی دارد و این تفکر آنها را به معرفت پروردگار نزدیک و نزدیک تر می کند. همراهان گرانقدر، خداوند وعده کرده است که هر کس او را یاد کند خدا نیز او را یاد خواهد کرد. در آیه 152 از سوره شریفه بقره می خوانیم: فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در تفسیر این آیه فرمودند که شما از طریق اطاعت و عبادت به یاد خدا باشید، خدا هم از طریق انواع نعمتها و احسان و رحمت و خوشنودیش به یاد شما خواهد بود. پس خدا را یاد می کنیم در همه لحظات زندگی من تا او نیز ما را در همه حال یاد کند و حتی به اندازه یک چشم برهم زدن نیز ما را به حال خود رها نکند. ما با همه اعضای بدنمان می توانیم بیاد خدا باشیم، می توانیم با زبانمان خداوند را به نامهای نیکویش بخوانیم، آنچنان که بزرگان دینی من خدا را یاد می کردند. یکی از این نامها که پیامبر گرامی اسلام خداوند را با آن زیاد یاد می کردند این است: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. قرآن به ما می‌آموزد زمانی که حضرت یونس، یکی از پیامبران خداوند، به سختی گرفتار شده بود، خدا را این گونه یاد می‌کرد: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. در اسلام بسیار توصیه شده است که ما نیز در هنگام سختی خداوند را با این ذکر یاد کنیم. علاوه بر این اذکار زبانی، می توانیم همواره با قلبمان خداوند را یاد کنیم. آنگاه که زبانمان به ذکر خدا مشغول است، قلبمان را به معانی و مفاهیم عمیق آن دعا بسپاریم و آنگاه که به نماز می ایستیم، حمد و سوره و سایر اذکار را با حضور قلب بخوانیم و حتی آنگاه که سکوت می کنیم، با این احساس که همواره در محضر او حاضریم، می توانیم یاد خدا را در قلبمان زنده نگه داریم.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری چه فرخنده شبی می آن شب قدر که این تازه براتم دادن
همراهان گرانقدر، همچنان با برنامه بیدار دلان از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز برای شما عزیزان پخش می شود. بیداردلان ارجمند، ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدای متعال، هنگامه ای ارزشمند است که مسلمانان باید با استفاده از این فرصت روح خود را جلا دهند و قلب خود را پاک کنند و از فضایل و برکات نزدیکی و قرب الهی در این ماه بهره مند گردند. جسم انسان بدون ورزش ضعیف و لاغر می شود. شکی نیست که انسان هر چقدر هم بنیه قوی و نیرومندی داشته باشد، اگر ورزش نکند بدنش ضعیف می شود. روح هم دقیقا همینطور است. شما با تمرین دادن خود به بایدها و نبایدهای الهی روح خود را تقویت می کنید. تمام عبادات برای این است که روح ما ورزیده بشود و ما در سایه آن عبادات تربیت بشویم و پیش به سوی پروردگارمان برویم. ماه رمضان ماه تمرین بود معنوی و روحانی انسان است و فرصتی است که می تواند در آن با نپرداختن به خواسته های جسمانی به پرورش و تعالی روحانیت بپردازیم. رمضان شهر عشق رمضان برای فیضان احسان است.
رمضان ماه انکسار فروم، رمضان میزبان عقل شعور، رمضان فرصت دوباره عشق، رمضان اقتدار سلطه نور. تو نه این قالب پر از مهنی، تو نه این پا و دست و چشم و تنی، بگوشا فرق موج گله مو که ببینی هنی سپنج تنی. ارحم لنا هستی برای هستی توست، می عرفان برای مستی توست، سند ملک لاله‌زار بهشت، همه مزد گشاد دستی توست. به در خانه یگانه بیا، طریقی بکن بهانه بیا، تو نداری خبر که گم شده ای، به خدای و بگر به خانه بیا.
خب همراهان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، اگر برنامه‌های گذشته ما رو شنیده باشید، ما در این برنامه به ابعاد مهم زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، وصی و جانشین پیامبر، داماد پیامبر و امام اول شیعیان جهان می‌پردازیم. ماه رمضان ماه شهادت این بزرگ مرد تاریخ است. همکنون سخنان حجت الاسلام حامد کاشانی در این مورد آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه اندکی که یعنی از شب اول که خدمت عزیزان رسیدیم عرض کردیم، ما یه قدری از فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه عرض می‌کنیم برای اینکه حضرت رو بیشتر بپسندیم، بیشتر به او نزدیک بشیم. گرچه معرفت کامل، نیمه کامل نسبت به حضرت اصلا در جایگاه ما نیست، کمی از او سخن بگیم، کمی مهر حضرت در دل ما بیشتر خلاصه نورانی کنه قلب ما رو تا بتونیم از حضرت بیان کنیم. و معترف هم هستیم که هم چیزی نگفتیم، هم چیزی نمیفهمم که بگم از حضرت، قابل فهم نیست حضرت، آنقدری که خلاصه کنار این دریای عظیم متلاطم وجود با برکت امیرالمومنین یه نمی خلاصه به ما هم برسیم. امشب راجع به بعضی از رفتارهای حکومتی حضرت نکاتی میخوایم تقدیم کنیم. آیه که امشب میخوام تقدیم کنم در محضرش هستیم، 16 آیه مبارکه سوره جن هست. بسم الله الرحمن الرحیم. و لو استقاموا على الطريقه، اگر اونها استقامت بورزند بر این طریقه اسلام، بر این صراط مستقیم، لاسقیناهم ماء غدقا، اونها رو از آب فراوان و نعمات الهی خلاصه سیراب میکنیم. برای رسیدن به اون ملکوت و عظمتی که حضرت حق برای ما در نظر گرفته، استقامت لازمه و پایفشاری و ایستادگی حتما. و برای همه هم هست این آیه، و خدا کنه ما در طول زندگیمون اگر دیدیم همکارمون، بغل دستیمون خدایی نکرده کج رفت، هم کلاسیمون، هم دانشگاهیمون، هم حجرهیمون، هم سایمون، این مجوز نمیشه که ما این کار رو بکنیم. حضرت امیر فرمود که در راه حق خلاصه از قلتتون نترس. و واضحه که مصداق بارز اون کسی که لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، یعنی این که نعمات فراوان الهی، دور شدن شما از عذاب الهی، معلومه که مصداق بارزش امیرالمومنین صلوات الله علیه در استقامت. این مباحثی هم که امشب عرض میکنیم شاید این رو نشون بده. رفتار حضرت بسیار عجیبه و صفات متضاد در امیرالمومنین بسیار زیاده. مثلا یکی از جاهایی که خشونت حکومت جلوه میکنه اجرای حدود الهیه. اجرای حدود الهی خب جنبه سخت و خلاصه خشن کاره که مجبورم هستیم، هم حد الهی است، هم برای حیات جامعه و صلاح جامعه لازم. چند نفر سرقت کرده بودن، امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از تشریفات دادگاه خلاصه اینها رو، حد رو بر اینها جاری کرد. خب
خیلی کار سخت،
خیلی کار سختی است. ما هم خیلی تو این زمینه ضعیفیم. یکی از مشکلات جدی ما سلیقه عمل کردن بعضی از اموره، یعنی بعضی چیزها رو عمل میکنیم، بعضی ها رو عمل نمیکنیم. اون بعضی چیزها هم که عمل میکنیم، توی استان عمل میکنیم، توی استان عمل نمیکنیم. واقعا مطالعه سیره امیرالمومنین صلوات الله علیه از نان شب برای کارگزار دولت اسلامی و مسئولین واجب تر. حالا حرف زیاد، درد دل زیاد، ما دلمون میخواد در زمان سحر بیشتر از امیرالمومنین بگیم. حضرت مجبور شد اینا رو حد بزنه. اولا حضرت وقتی میخواست حد بزنه ناراحت بود، تا میتونه سعی میکرد حد نزنه، چون در روایات هم داریم که ادرع الحدود به شبهات، یعنی این که مثلا بگو شاید حواست نبود، فکر کردی مال خودت، مال پدرت، مثلا حواست نبود، چی بود، یه جوری توجیه کنیم که طرف حالا ما دوست نداریم که حد بر او جاری. حالا خلاصه این تشریفات گذشت و اعتراف کردند و حضرت هم تلاش میکرد این اتفاق نیفته. گاهی پیش میومد مثلا در روایت از زنی اومد به حضرت امیرالمومنین عرض کرد من گناهی کردم و خلاصه جرمم هم سنگینه و مجازاتم هم ظاهرا مثلا فرض کن اعدام حضرت اومد، حالا برو فلان حالت خوب نیست و دوباره مثلا شاید حواست نیست و دفعه بعد اومد فلان مثلا بارداری نمیتونیم مجازات کنیم، برو ببینیم چی میشه، که این زن بره و عرض کنم چه بسا توبه کنه و نیاز نداره. چون بحث حدود یه بخشیش اینه که جنبه اجتماعی داره. خلاصه حضرت مجبور شد حد و جاری کنه. اولا حضرت وقتی میخواست حد و جاری کنه بسیار ناراحت، غصه دار از این که پسرش که انم معاذ الله جرم مرتکب شد، و اینجوری است که حالا به به یه فرصتی گیر آوردیم. یه وقتی به قنبر فرمود خب این باید شلاق بخوره، اون وقتی داشت میزد از غضبش نسبت به اینکه حکم الهی زیر پا رفته در شماره 3 اضافه زد. حضرت قنبر رو قصاص کرد 3 ضربه، نباید اضافه میزدی. یعنی خیلی این دقت داره که هم امیرالمومنین صلوات الله علیه موضعی که باید اعمال قدرت کنه یک ارزن کوتاه نمیاد، یک ارزن هم زیاد نمیره. خیلی عجیبه. حضرت این چند نفر رو مجبور شد حد رو جاری کنه، بعد پیغمبر فرمود اینها رو ببر پانسمان کن، پزشک از اینا مداوا کن،
مرهم بذار،
مرهم بگذار، خوب شدن منو خبر کن. خوب که شدن اومدن محضر حضرت، دوره بستریشون و اینا هم تمام شد، حد تو جاری کردن سرقت کرده بود. حضرت اومد با اینا شروع کرد، گفت فهمیدید اشتباه کردید، نباید این کارو می‌کردید، دست بلند کنید، ببینید خدایا علی ابن ابی طالب برای اینکه ما رو از عذاب آخرت نجات بده مجبور شد حد تو رو بر ما جاری کنه، هممون توبه میکنیم. حضرت هم با اینا، من میگم شما هم بگید، یعنی اینکه اینقدر آقایی و بزرگواری. بعد به پیغمبر فرمود که مبلغی مناسب برای اینکه به شهرهاشون بتونن برگردن براشون جور کن. خب اونا مال اون شهر نبود، به هر کدوم دو لباس مناسب بده، یه جوری آراسته و پیراسته و عین آدمهای مثلا شریف شناخته شده تو شهر کنه از حج برگشتن دیگه. حالا او یه خطایی کرده، من مجبور شدم حد جاری کنم دیگه، بیشتر از این که نیست که. یعنی همه چیز سر جای خودش، و این یعنی عدالت امیرالمومنین که اصلا خدا انشاءالله به ما روزی کنه قدری به ایشون نزدیک بشه. کما این که اون شخصیتی که قبلا عرض کردیم یاران نزدیکش کنه گنجشکی مقابل شیر قرار گرفته، در خانه که بود برده های خودش ازش حساب نمی بردن. خدا میدونه رو همین جمله‌ای بخوام بشینیم فکر کنیم تعجب میکنیم که حالا حضرت این برده‌ها رو می‌خرید و تربیت می‌کرد و آزاد می‌کرد. این مدت محدودی که پیش حضرت بودن معمولاً، یه روز یکی از اینا رو صدا کرد، هر چی صدا کرد نیومد. فرمود من نشنیدی؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا نیومدی؟ گفت از توبیخ و خشونت تو من خودم رو ایمن میدونستم. اون شخصیتی که عدی ابن حاتم که فرمانده لشکر بود، میگه جلوی او زبونم بند میومد، به صورتش نمیتونستم از هیبتش نگاه کنم، برده خودش نسبت بهش حالا لباس بهتر که برده میداد از اون نمیترسید. خیلی اهل بیت بعدشون میومد از این که کسی از اونا بترسه. در چهار امام ما با جزئیات مختلف، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق و امام کاظم سلام الله علیهم اجمعین، که یکی از برده هاشون فرزند حضرت رو کشت، حالا یکی در چاه انداخی، در تنور انداخی، از پشت بام انداخت. خب امامی که هدر همه امته، مهربانیش و هیچ کس قابل قیاس نیست، طفل خردسال نوباور و یا نوزاد رو گذاشتن در آغوش حضرت، غرق به خون، آسیب دیده، گاهی شاید زجرکش شده، چه حالی داره امام؟ حضرت تا این بچه رو نگاه کرد، نگاه کرد دستای اون برده رو بستن و دستا داره میلرزه، فرمود دستاشو باز کن. برای هر چهار امام محسن نشون میده سیره اهل بیت. فرمود در راه خدا تو رو آزاد کردم. گفتن آقا کشته پسرتو. فرمود از ما ترسیده، من نمیخوام کسی از من بترسه. یعنی قدرت داشته باشی و اعمال نکنی هیچ، نمیخوام از من بترسه. و حالا که از من ترسید کنه حق پیدا کرد در حدی که من بی احتیاط، چون در روایت حضرت سجاد هست که حضرت میفرمود بچه ها رو مثلا لب چاه نبرید، پشت بام نبرید، تأکید کرده بود، ولی اینا تمرد کرده بود. فرزند کشته شده، در اون روزگاری که اگه برده رو میکشتن کسی اعتراض نمیکرد، حضرت او رو انسان میبینه، فرمود از ما ترسیده کنه حق پیدا کرد در حدی که حضرت هم در راه خدا آزادش میکنم، یه مبلغی هم بدید که در زندگی دچار اسرت نشه وقتی آزادش، نمیخوام یعنی گدایی کنه تو خیابون. یه دیگه این روایات عجیبه که حضرت در دوره حکومتش سعی میکرد ساختار رو به گونه فراهم کنه که ظلم به مردم نشه، گرچه گاهی ممکن بود تو زیر دستای وقت کسی خطا کنه و حضرت برخورد کنه، و شخصا هم حضرت حضور پیدا میکرد. یه وقتی این روایت عرض کردم که سعید ابن قیس میگه دیدم اینقدر هوا گرم بود که سر و صورت حضرت غرق عرق مبارکه. گفتم آقا وسط زور اینجا چیکار میکنی؟ فرمود ممکنه بی پناهی نزدیک دارالحکومه اومده باشه و من نیاز داشته باشه، اومدم مظلوم یاری کنم. میگم مظلومی تو؟ یعنی میگردم دنبال مظلوم، میگردم دنبال شاکی، میگردم برای اینکه شاید کسی فریادی بخواد بزنه و فریاد رس بخواد داره. کما این که میبینیم حضرت این روایت معروفه، من فقط میخوام ازش عبور کنم، خیلی لطافت داره. اون روایت معروفه که حضرت داشتن رد میشدن. اصلا ما مشغله های حاکم اسلامی رو ببینیم، مشغله های حاکم اسلامی رو با اون همه مشکلاتی که حضرت داشت، دیدن یه کنیزکی داره گریه میکنه، حضرت وایستادن. چیه؟ گفت مثلا من خرما خریدم یه درهم، این صاحبم نپسندیده، این آقا هم پس نمیگیره. حضرت فرمود بیا بریم من واسطه میشم. یعنی اینکه اولا برای حضرت حر، آزاده و برده فرق نمی کنه اگر مظلوم واقع بشه، اگر غمگین باشه. حضرتش رد می شد، دید گوشه خیابونه که داره گدایی میکنه، حساس بود اصلا. اینجا چی کار میکنه؟ نه اینکه جمعش کنی چهره شهر رو تمیز کنی، این یه نوع نگاهه.
بله
چهره شهر نباید درش گدایی و دریوزگی دیده بشه. حضرت نفرمودن خب جمع کنید برید چهره شهر ما، نباید مثلا توش گدا دیده بشه. خب بله نباید دیده بشه، راه چیه؟ فرمود چرا اینجاست؟ اونی که دنبال حضرت بود آقا مهم نیست، مسیحیه. خب حالا یعنی چی؟ چون مسیحیه باید گدایی کنه؟ حضرت فرمود این چی کاره بود؟ گفت آقا این کارگر بوده دیگه، مثلا فرض کن بنای بوده، نجار بوده، کاری بلد بوده، پیر شده دیگه حالا نمیتونه. حضرت فرمود اه، تا جوان بود از او استفاده کردید، حالا که نمیتونه کار کنه باید گدایی کنه؟ بیت المال وظیفه داره اینو تامین کنه. حالا نمیگی ماشین فلان و اسب فلان بخری، ولی او دیگه نباید بیاد اینجا. جمعش کنید، نه اینکه صورت مسئله رو پاک کنید. فقط اون مسیری که حضرت فلان میخواد از اونجا عبور کنه رو آسفالت کنی. بازیگری نیست تو کار حضرت. این باید برطرف بشه. به جامعه اسلامی این نامسلمان که در پناه دولت اسلامی بوده خدمت کرد، شهرونده. یعنی چی که مسیحیه؟ اینو میگید که توجیه کنیم که این اب نداره. نه یعنی چی؟ رضا حضرت از گریه کنیزک گدایی نامسلمان فرق نمی کنه. در این امور دولت وظیفه داره. مسلمان باشه وظیفه شما رو سنگین تر می کنه، ولی اقلش که عدالت انصافه برای او هم هست. لذاست که ابن جوزی میگه به احمد، جلوی احمد حنبل نشسته بود، راجع به چهار خلیفه اول خیلی صحبت کردن. خلیفه اول اینطوری بود، خلیفه دوم اینطوری بود، هر کسی از یه نفر تعریف میکرد. میگه احمد گفتش که چقدر راجع به علی و حکومتش صحبت میکنی، فرق داره علی با دیگران سلام الله علیه. همه از قبل حکومت به جایگاه میرسن، در حالی که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه جایگاه خلافت و ارتقا داده، زینت داده به جایگاه، قابل مقایسه با دیگران نیست. لذا هدف حضرت خیلی زیبا فرمود حضرت. ابن عباس وقتی میخواست پست بده، خب استاندار مهمی بود ابن عباس، بصره دستش بود، فرمود که خب الان خیلی وقتا اینطوریه، یه گروهی انتخابات رأی میارن، آقا پدر جد گروه مقابل رو تا نسوزونن رها نمیکنن و متاسفانه معمولا گروه های مختلف هم همین بلا رو سر هم میارن، کار یه گروه نیست، تمام آنچه با ما بودن باید بیان و اون یکی ها حذف بشن، یا انتقام گیری یا خدای نکرده معاذ الله ممکنه فرصت بهره کشی. حضرت فرمود که لا یکن حظک فی ولایتک مالا تستفیدو، حاکم شدی فکر نکن فرصتی که حساب بانکی تو پر کنی، ولا غیظا تشتفی، یا قبلا با یکی دعوا داشتیم که خب حالا مسئول شدم میدونم چی کارت کنه، حالا دور دست ما افتاد، اصلا اینطوری نیست. ولکن اماتت باطل و احیاء حق، چقدر واقع بینانه. ما حکومت میکنیم، خب حضرت میدونه تمام حق و این جامعه اجازه نمیده به حضرت، حضرت دنبال تمام پیاده کردن تمام حق، از بین بردن تمام باطل. فرمود نه، ما به حکومت میرسیم ولو یک حق رو بتونیم اقامه کنیم، ولو جلوی یه باطل رو بیشتر بتونیم بگیریم، و این مسئله ماست. حواست رو جمع کن، یه فرصت پیدا کردی و بعد یه حساب عظیمی پس بدی به جای اون. یه جمله عرض کنم شاید فرصت نباشه، این هم از اون چیزهایی است که خیلی ما لازم داریم هممون. حضرت همون ای مردم، به خدا من شما رو به کاری امر نکردم الا اینکه قبلش خودم انجام دادم، شما رو از کاری نهی نکردم الا اینکه قبلش خودم انجام ندادم. یعنی اگر فکر میکنیم که آقا میخوایم با مردم همراهی کنن با ما، مردم همراهی میکنن ولی لجشون میگیره از این که تفاوت در رفتار میبینن.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخش هایی از زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بود که توسط حجت الاسلام حامد کاشانی تقدیم شما شد. امیدوارم مطالب مطرح شده مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید.
ای بی نشان و محض نشان، از که جویمت، گم گشت در تو هر دو جهان، از که جویمت. رحمت تو گم نیام گم شده تو منم ولی ایک نایافت یافت می نتوان از که جویمت دل دم فنای وحدت و جان در بقای صرف من گم شده در این دو میان از که جویمت پیدام بسی به جستمت اما نیافتم اکنون مرا بگو که نام از که جویمت چون در رهت یقین و گمانی همی رود ای برتر از یقین و گمان از که جویمت
همراهان گرانقدر، خداوند علیم در آیه 183 سوره شریفه بقره علت واجب بودن روزه را تمرین تقوا می‌خواند و می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق الله العلی العظیم ای اهل ایمان بر شما هم روزه واجب کردید چنان که بر امت‌های گذشته نیز واجب شده بود و این دستور برای آن است که پاک و پرهیزگار شوید بر اساس این آیه روزه پلکانی به سمت تقوا و وسیله است برای اینکه تقوا در وجود و دل و جان ما قرار گیرد تقوا این است که انسان در همه اعمال و رفتار خود مراقب باشد که مطابق رضای خدا و امر الهی گام بردارد و از هر آنچه در نظر خدا ناپسند است دوری نماید این حالت مراقبت و پرهیز مستمر از گناه تقوا نام دارد نقطه مقابل تقوا بی‌توجهی و حرکت بدون بصیرت است خداوند غفلت مؤمن را در امور زندگی نمی پسندد. مؤمن باید در همه امور زندگی چشم باز و دل بیدار داشته باشد. این چشم باز و دل بیدار برای انسان مؤمن این اثر و فایده را دارد که مراقب باشد کاری که می کند بر خلاف خواست خدا و طریقه و مشی دین نباشد. تقوا وصیت اول و آخر پیامبران است. در سوره های مختلف قرآن می خوانیم که اولین سخنی که انبیاء الهی به مردم گفتند توصیه به تقوا بوده است اگر تقوا باشد هدایت الهی هم هست و اگر تقوا نباشد هدایت الهی هم به صورت کامل نصیب فرد و جامعه نمی شود روزه مقدمه تقوا است خداوند متعال در آیه 28 سوره شریفه حدید می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم والله غفور رحیم صدق الله العلی العظیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان ای مؤمنان از خدا پروا کنید و به پیامبرش ایمان آورید تا دو سهم از رحمتش را به شما عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که به وسیله آن در میان مردم راه سپارید و شما را بیامرزد و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. پروردگار مهربان به وسیله تقوا نوری را در قلب و زندگی و راه ما قرار می‌دهد تا بتواند در پرتو آن نور حرکت کنیم و راه زندگی را پیدا نماییم. آری، بشر نمی‌تواند با سردرگمی حرکت کند. بدون شناختن مقصد و هدف حرکت انسان به سوی خداوند ممکن نیست. بنابراین این نوری که میتواند هدف و سرمنزل و راه را به ما نشان دهد در تقوا و پرهیزگاری ریشه دارد.
سحرگهان که مؤذن برآورند آواز، سحرگهان که مؤذن برآورند آواز، به روی دل شود از در این با صف روشن دلان صلای نماز. بیا به مجمع یک دل و دین، بیا به مجمع ایمانیان یک دل و که این گروه به یک قبله می کند، که این گروه به یک قبله می کند نماز.
دوستان ارجمند، در فضای معنوی ماه مبارک رمضان هر کس میکوشد راهی نیکو را برای تقرب خداوند سبحان بیابد. توجه به قرآن و عبرتها میتواند نزدیکترین راه برای پیمودن این مسیر باشد. قرآن گنجینه عظیم است که در ماه مبارک رمضان انوار الهی آن بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد تا دلهای قبار آلوده و اوهام گرفته را روشن و منور سازد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: دیدگانتان را از عبادت خدا بهره‌مند سازید. پرسیدند: ای رسول خدا، چشم‌ها چگونه از عبادت بهره دارد؟ آن حضرت فرمود: به قرآن نگریستن، اندیشیدن و تفکر در قرآن و عبرت گرفتن از شگفتی‌های قرآن. قرآن به عنوان نماد و اعجاز بزرگ دین اسلام با وقایع، حکایات و تمثیل‌ها، مجموعی سرشار از هنر آفرینی خداوند بزرگ است که بشر را به تعقل و تدبر در صحنه‌های بیمانند و شگفت فرا می‌خواند. قرآن چشم زیبابین بشر را به سوی پدیده‌های طبیعت و جلوه‌های هنر هستی باز می‌کند و بدین وسیله خداوند حکیم، مهربان و مدبر را به او معرفی می‌کند. داستان‌های قرآن حکایات زندگی قهرمانان در داستان‌ها نیست، بلکه آموزش زندگی درست است و به مخاطبان ایمان، اعتقاد و اراده و تکلیف می‌بخشد. آیات قرآن خواننده را به تماشای انسان‌های بزرگی چون ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و آله اجمعین و زنان برجسته‌ای چون مریم و آسیه علیها السلام دعوت می‌کند. آیات الهی گاه مخاطب را به محضر موسی علیه السلام در کوه طور می‌برد که با پروردگار هم سخن شد و از او نور و روشنایی گرفت تا مسیر راه را برای انسان‌ها روشن کند. گاهی نیز مخاطب را آنچنان با نور تعلیمات محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وجد می‌آورد که روح او را به تسخیر خود در می‌آورد. در واقع قرآن جلوه اصیل وحی و هنر حقیقی است و زیبایی و شیوایی قرآن در طرح مسائل بسیار شگفت‌آور است. با آنکه قرآن در شرایط کاملا مختلفی نازل شده، همانند رودی طولانی است که از بستر سنگلاخ‌ها، شنزارها و دره‌ها و دشت‌های گوناگون می‌گذرد، اما همواره زلال و شفاف است. امید است که همه ما بتوانیم از اقیانوس بیکران الهی قطره‌ای برگیریم و در پناه آن آرامش و امنیت بیابیم، به ویژه در این ماه که ماه قرآن و تلاوت آیات آن است. همراهان عزیز، همکنون آیاتی چند از سوره شریفه قصص و در ادامه تفسیر این سوره شریفه توسط حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی آماده است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. همچنان با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الهي انتقني بالهدى والهم للتقوى سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه ما هم تفسیر میگیم تفسیر خیلی فشرده و ساده و روان به سوره قصص آیه 83 رسیدیم این آیه به معنای به منزله قطعنامه قصه قارونه که قارون ثروتمندی بود که دست کلیدش و افراد توانمند نیرومند حمل و نقل میکردن موعظه شد که احسان کن خدا به تو داده گفت نه خدا به من نداده رو علمم پیدا کردم در مقابل حضرت موسی وایستید و شاخشونه کشید و عاقبت هم خدا او رو به گل فروش برد افرادی هم که میگفتن کاش مانم مثل فرعون داشتیم وقتی دیدن قارون به گل فرو رفت گفتن چه خوب شد ما مثل فرعون نداریم یه قصه گذشته بود حال اینجا میگه تلکت دارالآخره آن خانه قیامت را نجعل و قرار میدیم برای کسانی که لا یریدون علوا بهش مال کسانی است که در قلبشون بلند پرواز نباشن مغرور و متکبر نباشن نخواستن خودشونو به دیگران خودشونو برتر از دیگران ندونن خواهان برتری نباشن خواهان فساد نباشن ول عاقبت للمتقین سرانجام رستگاری از پرهیزکارانه. پرهیزکار هم همون کسیست که اراده علو نداره. در روایت داریم که حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین این آیه را برای تجار تو بازار میخوند، برای تجار بازار تلاوت میکرد، میگفت تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. از استادمون، از بعضی از علما شنیدیم که امام خمینی رحمت الله علیه وقتی درس اخلاق میگفت در قوم، آخره درسش این آیه رو میخوند، تلک دارالآخره، این بهشت و این سرای ابدی را قرار میدیم برای کسی که اراده علو نداشته باشه. بعضی اراده علو دارن، حتی حدیث داریم که اگر کسی بند کفشش رو یه رنگی انتخاب کنه که همه نگاش کنن، یعنی خواسته باشه از بند و کفش پوزی بده بر دیگران برتری بشه، او هم مستاق مشمول این آیه هست. خیلی ها هستن در مرکب، در لباس، در کلام، در ازدواج، در نامگذاری میخوان یه کار بکنن استثنایی باشه، یعنی میخوان بگن ما یک وجود برتریم. حتی ممکنه انسان ریششو یا ریشی بذاره که وقتی همه نگاه میکنم یعنی کیه، یا زلفشو یا یه انگوشترشو یا لحجهشو منششو اصلا برخورداش، حتی ورودش، خروجش، مرکبش، مسکنش، یعنی یک حالت امتیاز طلبی، یه حالت که افکار متوجه خودش کنه به جای دعوت به خدا، دعوت به خودش کنه، یه تو دلش اراده علو داشته باشه. علو یرودون علوان فی الارض ولا فسادا. حتی تحصیلات، یه رقابتایی که مثلا میگه میخوای من با یک نفس 3 کیلو آب قوره سر بکشم، حالا مثلا که چی؟ میخوای چه کنی؟ چرا آروم نیستی؟ قرآن میگه عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بنده خوب خدا اینه که رعبونه. تو چقدر گیر میدی به خودت؟ چرا گیر میدی به مردم؟ میخوای چه کنی؟ حدیث داریم امام فرمود کسانی که یک کارهای ناهنجاری میکنن، اینها به خاطر کمبود عقد حقارت دارن، یعنی یه کمبودی داره میخواد مردم نگاش کنن، مردم نگاش نمیکنن، حالا یه رقم عطسه میکنه که همه نگاش کنن. حتی گاهی عبادت میکنه، عبادت هایی که یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. هرکس هر کاری بکند که تو قلبش یرید، یرون اراده مربوط به قلبه، تو قلبش دلش میخواد این برتر از دیگران باشه، دلش میخواد برتر از دیگران باشه و این برتری زمینه ای برای فسادش بشه، این به هیچ سهمش نمیشه. ما گیریم، قرآن میگه کسانی که تو دلشون یک بلند پروازی هایی دارن و یک بستری برای فساد در خودشون ایجاد کنن، بهش رو نیستن. مثلا یه کتابی رو میخونه، یه قصه رو میخونه، میبینه یه قصه مثلا تو داستان راستانه، داستان راستان، بعد میبینه که اگه بگه داستان راستان، شنونده‌هاش اول گفت اینو تو داستان راستان دیده، میخواد بگه مثلا اینو مطالعات تحقیقات ژرف فلان، نگاه میکنه اینا مرحوم مطهری قصه رو تو داستان راستان آورده، پاورقیش نوشته فی مستدرک الوسائل. مرحوم مطهری از کتاب مستدرک الوسائل نقل، اینم تو سخنرانیش میگه که مسئله هیست، داستان هیست در کتاب مستدرک الوسائل. بیا تو مستدرک دیدی؟ نه. خب تو چیز دیدی؟ داستان راستان دیدی؟ چرا آدرس مستدرک رو میدی؟ غیر از اینکه میخوای مثلا پوز بدی. و قرآن میگه کسانی که دکتر نیبش میگن دکتر، آیت الله نیبش میگن آیت الله، کسانی که یحبون ان یحمدو بما لم یفعلوا، دوست دارن ستایش بشن به کارهایی که انجام ندادن، یعنی دوست دارن که بگن ایشون مستدرک الوسائل مطالعه کرده در حالی که مستدرک الوسائل مطالعه نکرده. یحبون، دوست دارن ان یحمدو، ستایش بشن به ما لم یفعلو، به کار انجام نداده. فلا تحسبنهم بمفازه، قرآن فرمود که اصلا احتمال نده اینها اهل فوز و رستگاری باشن، یعنی قطعا جهنمیان، آدمای بلند پرواز تو خالی. خدای تو به حق محمد و آل محمد اراده علو و فساد را از روح همه ما برای همیشه دور کن. السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز وقت شما بخیر، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد. کم کم به لحظات پایانی برنامه بیدار دلان از صدای خراسان رسیدیم. همینک با هم زمزمه میکنیم دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قفني فيه على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين
يا رب نایت کن توان طاعتت را شیرینی یادت چشان بر جان شیدا حفظم کن ای کان کرم پوشنده حق سپاست را به من الهام فرما بیناترین بینندگان دلدار دانا بیناترین بینندگان دلدار دانا
الهی آمین یا رب العالمین. همراهان ارجمند به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های بیدار دلان رسیدیم. امیدواریم برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. ما را هم در دعاهایتان یاد کنید. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان دعوت میکنم شنونده دعای سحر ماه مبارک رمضان باشید. تا سحرگاهی دیگر بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی اللهم انی اسألک ببهائک کل اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأمره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافع. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأعظمه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريما. اللهم اسألكم بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا رب يا رب يا رب بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي